داستان چیه؟ داستان اینه که شما علوم ابسترکت ساینس در بیرون وجود نداره. ما در بیرون عدد نداریم که، درسته؟ ما در بیرون شکلای هندسی حتی مربع مستطیل دایره فلان که میدونی در واقعیت وجود نداره که. میگه قدرت ذهنی بشره که میتونه اسرار رو در اشیا ببینه، و نه تنها این قدرت، قدرت ابسترکت ساینس، یک قدرت کاملا ذهنیه که میتونه اسرار رو در اشیا ببینه. نه تنها در روی زمین ما، شما خیلی جاها که وارد فضا هم بشید ممکنه تا اونجایی که ما بهش رسیدیم این قوانین کار کنه. چون یک، یادتون میاد یه وقتی صحبت میکردم که عزیز من حس ما خیلی ضعیفه، به اون چی که میبینی باور نکن، اما ما چطور میتونیم از اینجا یه موشک رو بفرستیم به کره ماه؟ عرض کردم با المانی به نام علم. این یعنی اون علم، توجه میکنید؟ یعنی ما به وسیله این توانایی اسرار رو در اشیا میبینیم و میتونیم به راز اشیا پی ببریم. اگر جلسات دیگه بعدها شد اینا رو خیلی مفصل توضیح میدم، فقط همینقدر بدونید که داستان جاییه که زمان و مکان یکیه. وقتی که ما میگیم آقا زمان و مکان، آقا زمان و مکان مگه میشه؟ برو ویروس رو اول پیدا کن. آقا زمان و مکان یکیه، اصلا نه زمان مطرحه نه مکان مطرحه، همیشه همینطوره. حالا شما میان یه لول پایین تر میان در اینا، یعنی چیزاییه که شما دارید آسیب شناسی میکنید. در ریاضی شما میدونید وقتی فرمول درست در اومد دیگه درسته، و باز توجه کنید این شیء بیرونی نیست، این قدرت انسانیه، قدرت ادراکیه. این که ما این همه میگیم معنا، معنا افسانه، یعنی متوس تعریف نمی کنیم. روح اومد پایین رفت پیش جنه، به جنه گفت حالا چطوره، اون گفت نمیدونم گشنم، افسانه که تعریف نمی کنیم، این حقیقت زندگیته. مرحله بعدی چی میشه؟ مرحله بعدی میشه اکسپریمنتال ساینس، فیزیک. اعتماد بهش مثل دبل اول نیست، اما بیشتر از شیمیه و بیشتر از زیست شناسیه. یعنی شما یه زمانی که سنگو از یه بلندی میفرستید پایین، سنگ عینیه، در دنیای بیرون وجود داره، در دنیای ابسترکت شما میبینید داره راز اشیا رو کشف میکنه. ریاضی در بیرون وجود نداره، منطق در مال انسانه، ریاضی مال انسانه، یعنی در بیرون که هست رازه که این داره با ریاضی کشفش میکنه، توجه. ولی در اینجا عینیت داره. سنگ رو میندازم پایین، این همینجور که داره میاد پایین وقتی که میرسه به زمین، هرچی به زمین نزدیکتر میشه سرعتش بیشتر میشه. هزار جور هم فرمول نیوتونی بهش میدیم، درسته؟ خیلی بیش، خیلی قابل اعتماد کردنه نسبت به ریاضی، خیلی پایین تره اما میشه بهش اعتماد کرد. خب ما هزار فرمول میسازیم، هزار قاعده میزنیم و این قاعده ها رو استفاده میکنیم، قوانین نیوتونی. بعد میگه آقا خب جاذبه زمین همه چیزو میکشه پایین، خب چرا وقتی که آتیش روشن میکنی دود میره بالا؟ میاد توضیح میده که این چگالیش با اون فرق میکنه. استثناء به وجود اومد، اونجا استثناء وجود نداره. هر چی رو ول میکنی میاد پایین، ولی دود چرا میره بالا؟ شد استثناء، برای استثناء قانون پیدا میکنه، میگه علتش چگالیه. بسیار برای زمین آیت کنین. بعد میای میرسین به 1900، ماکس پلانک بیچاره میاد تو این دنیا و اولین حرف ها رو میزنه که آقا اصلا فیزیک نیوتونی رو ولش کن، اصلا اینا دروغه. چی راسته؟ ای مساوی با اچ وی، فرمول کوانتوم رو میده، مسخره است. شما اصلا مسخره است. دانشمندان با توف با حالا من دارم اینجوری میگم با فوش و توف و لعنت بیرونش کردن. مسخرمون کردی، سیب از درخت میاد پایین میفته پایین دیگه، چون آسیب شناسی نکردیم. بعدها فهمیدیم آسیب شناسی باید بکنیم. میایین 1926 هایزلبرگ میاد اولین نظریاتش رو میده راجع به مسئله کوانتوم و بسیار مهم اینجا میفته و به اصطلاح کوانتیک بودن فیزیک رو مطرح میکنه. پس میبینید هزار جور شک توش در به وجود اومد، هزار جور تغییر شکل داد. شیمی میایین همینطور، حالا من دیگه زیاد راجع به اینا توضیح نمیدم. شیمی وقتی که میایین اینو با اون قاطی میکنین، میبینید که یک شی به شی دیگه تبدیل شد. پایین ترین اینها زیست شناسیه. زیست شناسی یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما یه میکروب دارین، یه ویروس دارین، الان یه چیزی روش ریختین که آزمایشش کنید، دیگه شما زمان رو نمیتونید برگردونید. اون میکروب دیگه میکروب قبلی نیست، یا ضعیفتر شده یا قویتر شده. به همین خاطر شما میبینید در مسائل پزشکی عمدتاً به آمار تکیه میکنن، چون باید ببینن چیه. و بعد شما میبینید حتی نوع داروها در وجود من و شمای انسانی متفاوت عمل میکنه، در وجود من و شما داره متفاوت عمل میکنه. چه در وجود من یه جور تأثیر میذاره، در وجود شما یه جور دیگه تأثیر میذاره. طبقه بندی رو میبینید تا کجا میایین. فیزیک میشه اصل عدم قطعیت، تئوری عدم قطعیت، حالا هرچی. اصلا فیزیک نیوتونی کاملا میره در خیلی جاها زیر سوال. شیمی نه دیگه توضیح نمیدم، اگه خواستین خودتون مشاوره رو با سوادین. و بعد میای روی زیست شناسی، میبینید آقا یه ویروس میتونه شکل خودش رو کاملا از دست میده، دیگه این ویروس اون ویروس نیست، چون روش این ماده امتحان شد. حالا آمار نشون میده 50% بهبود پیدا کردن، آمار نشون میده 80% بهبود پیدا کردن، چون هیچ قطعیتی درش نیست. تغییر در بنیاد سلوله یا ویروسه. حالا برمیگردم روی هیومن ساینس، مهمترین موضوعی که ما امروز داریم. کار زیادی به چیزی ندارم. من راجع به اکونومی و اقتصاد و اینا زیاد صحبت نمی‌کنم، چون اینا بحثای ما نیست. ولی راجع به یه موضوعاتی می‌خوام صحبت کنم که شاید مسئله اصلی شما باشه، هممون باشه امروز روز. ببینید، مسئله اقتصاد یک علمی وجود داره به نام مدیریت بحران. اینو من دارم میگم، تعریفای دیگه که میکنن و من به هیچ عنوان قبول ندارم، این تعریف مال منه. مدیریت بحران زندگی معیشتی مردمه کهش میگن اقتصاد. هرگز بهبودی پیدا نمی کنه، فقط میتونه بحران رو کنترل کنه که مردم نریزن تو خیابون به خاطر گرسنگی هم دیگر تیک پاره کنن. اگر اینها میخواستن فقر رو از بین ببرن و اقتصاد رو فلان کنن، نه 1970 کرده بودن، 7 کشور صنعتی جهان رو به وجود نمی آوردن. وارد این بحثا نمیشم، چون اینها فقط مدیریت میکنن بحران رو. یک جای فقر میره بالا، یک جای ثروت های بی حساب و مفت و بادآورده همینجور انباشته میشه و من و توی خوشبخت هم فقط حسرت میخوریم که چرا بابای این بود، بابای من اون بود. وقتی تازه جالبه، اینا هم با زیر بار نمیرن ها، میگم بابام من اصلا خودم یه نابغم، فکر من 18 سالم بوده این کارو میکردم. اون بابا هر یه دقیقه ازت بگیرن 100 سالت هم باشه هیچی نیستی. ما دیگه اینا دقت نمیکنیم. بگذاریم، میام روی روانشناسی. ببینید در هیومن ساینس اولین علمی که نسبت به اون دوتا هیومن ساینس مطلقا قابل اعتماد نیست. یک جاهایی میتونی نتایجی بده، یک جاهایی میتونی مثلا مطلقا برعکس اون چی که فکر میکنی جواب بده. در مسائل اقتصادی میبینید دیگه. شما میایید به روانشناسی. روانشناسی چون به روان انسان برمیگرده، در روان انسان یک اتفاق میفته. شما 10 نفر رو بذارید در مقابل این اتفاق، این اتفاق خوشاینده یا این اتفاق بده، بداینده، خوشایندی نداره، درسته؟ یه اتفاق بد، یه اتفاق خوب. این اتفاق خوب که برای 10 نفر الان افتاده، 10 تا واکنش متفاوت به این دارن. حداقل 7 تا واکنش متفاوت دارن، تو فقط 3 تا میتونی تو اینا مشترک پیدا کنی. حالا مورولس در قبال اون بدایند و اون اتفاق بد هم همینه. شما برید مثلا خبر مرگ هرچی یه چیزی رو به 10 نفر آدم بدید، بگید آقا مثلا مادرت از دنیا رفت، 10 تا واکنش میبینید، درسته؟ به همین خاطر وقتی که میگیم آقا نیهیلیسم یعنی حکومت قوانین پوسیده روانشناسی بر بشر، اینها رو باید فهمید. ولی کسی با علم مشکل نداره. اون چیزی که ما امروز به اسم علم میخواییم بکنیم تو گلوی مردم، بگیم باید بخوری چون علمه. حرفایی که همیشه زدم، بابا دیکتاتوری کلیسا و مذهب ویران کرد همه رو، رفت در اروپا رو میگم. نکنید کاری که دیکتاتوری به نام دیکتاتوری علم که 1000 پله بدتر از اون کلیساس بر مردم حاکم شده. میخواین جنس بفروشید، سلامتی، برای سلامتی برید این کارو بکنید. خب برای سلامتی بیان جنسا قدیما توی انبارا میمون، بودن اگه اینا رو بخوری میری بهشت. حالا همین تغییر کرده شده علمه. ما مشکلمون اینجاست، نه خود علم. ولی با علم مگه میشه انسان آسیب ها رو باید شناخت. 10 نفر نسبت به یک موضوع واکنش نشون میدن و هر 10 تاش متفاوته. تو چی میخوای بگی؟ تو کجا میخوای برای این فرمول پیدا کنی؟ 2 به علاوه 2 میشه 4. یک مورد استثنایی پیدا کنی قطعیتش از بین رفته. توی روانشناسی میگن همه چی استثناست. من که مگر این که به زور برچسب بزنی. به قول دوست روانشناس من میگفت این بچه ها رو بعضیشون رو میارن پیش من، من میبینم این بچه هیچ گناهی نداره، فقط متفاوته. نمیخواد مثل این ماشین کوکی ها باشه، نمیخواد مثل این بچه هایی باشه که کوکشون میکنن اینا راه میفتن. باید یه برچسب روش زد. اینا اون مسائل آسیب شناسیه، توجه میکنین؟ ولی نه اینکه هر اون چی که روانشناسی میگه بی خوده. نه، تو باید بدونی که داری مایر توی بیولوژی، داری مایر رو میریزی روی ویروس، ویروس تقریشه خواهد داد و واکنش این بستگی دیگه به افراد داره. حالا میای تو مسیر روانشناسی همین موضوعه، هر کی که فلان کارو میکنه نشون دهنده این بیمار. نه آقا، هم چیزی غیر ممکنه. ما میای میگیم آقا بیاین دعا کنین، چطور زورون که به کلیسا نمیرسه، به مذهب نمیرسه، گردن مذهب کلفته. خب نمیتونیم بگیم دعا نکنید. خب دعا کنیم. آقا من الان دعا کردم به درگاه این خدا، خب چی شد؟ خدا اومد به من جواب داد. خدا به جواب داد؟ آره، این اسکیزوفرنیاست. ای بابا، من وقتی با خدا حرف میزنم این سلامت روحیه، وقتی خدا با من حرف میزنه میشه اسکیزوفرنیا. اینا رو بهش دقت کنین. اون ساعتی $300 و $400 است که وادارت میکنن برو صحبت کن. نه اینکه غلطه، اشتباه نکنید، انسان به همه اینا نیاز داره. اما بفهمیم چیه، بفهمیم کجاییم، مطلقش نکنیم مثل ابسترکت ساینس. نیست همچون چیزی. ولی بله، خیلی جاها هم درست میگه، هیچ شکی ما تو این موضوع نداریم. اما اینکه خودشو بخواد مطلق کنه بگه هرچی که من میگم درسته، 100% جلو این با. واسه همین که داره اندیشه نیستیم. بعد میگم سراغ به اصطلاح جامعه شناسی که من کاری با اینم ندارم. یه موضوع رو بگم آسیب شناسیمو ادامه بدم. مسئله تاریخه. تاریخ بی اعتماد ترین دانشیه که ما داریم و بسیار در تاریخ کسانی که تاریخ شناسن، کسانی که تحلیلگر تاریخن، کسانی که تو این زمینه واقعا مطالعه دارن، اینها کاری که میکنن تجزیه تحلیل های بسیار دقیقی راجع به یه موضوع تاریخی میکنن که آسیب هاشو درارن. درسته؟ تا اونجایی که میشه بهش نزدیک شیم. ببین عزیز من، الان شما فرض کنید چه میدونم دوران اسکندره، الان شما فرض کنید جنگ بین مغول هاست، هرچی، جنگ ناپلئونه، من تاریخ نویس اونجا هستم، اولا فقط دارم یک صحنه محدود رو میبینم، از خیلی چیزا خبر ندارم، دوما از پشت پرده های خیلی از گفتگوها خبر ندارم، به غیر از تمام اینها انسانم، دارم مینویسم، من عاشق ناپلئونم بود دیگه، عاشق پول مگه نبودیم؟ من عاشق ناپلئونم، محال چیزی بنویسم که به ضرر ناپلئون باشه. حالا ناپلئون نوعی رو بگیرید، من اومدم یک کتاب بنویسم، فرض کنیم مثل کتاب تاریخ طبری، چون تاریخ طبری در زمان سامانیان ترجمه میشه به فارسی و یک چیز قدیمیه، هم خیلی از آدم ها چون آشنایی کرده میخواییم که تاریخ طبری یعنی حقیقت، نمیفهمیم که منم میام اینو میخونم از روش براتون ببینید، وقتی منم میام شما میای سند میزنید، تاریخ طبری صفحه 248 جلد فلان، این میشه برات سند. اینها آسیبه عزیز من. کسی که در یک مرحله تاریخی تحقیق میکنه، بعد از ده ها و ده ها سال تحقیق، چونم به درد مسائل دانشگاهی و تحلیلی و اینا میخوره، میاد میگه آقا برداشت من از وجود زرتشت اینه، از تاریخ مسیحیت برداشت من اینه، از تاریخ اسلام برداشت من اینه. حالا شما بیاییم ما رو نگاه کنیم، کدومتون هست، کدوممون هستیم که تاریخ شناس و اسلام شناس بزرگ نیستیم، مسیحیت شناس بزرگ، فرقی نمی کنه من اسم میبرم. دو تا دونه صفحه مولانا میگه به اینها نگاه کن، توجه کردی؟ ببین یک سری مبهمات و لاتالات رو نوشتن به خوردت دادن، بسیار کلام بزرگه. میگه عزیز من دروغ اون چیزیه که نوشته میشه، دروغ اون چیزیه که نوشته میشه، و تو اینا رو جمع کردی، حالا یک سری موزگیری هم داری، از این میخوای به عنوان عقل ابزاری استفاده کنی، ابزاری یعنی همین، بیای بیفتی مثلا به جون منی که سواد این چیزا رو ندارم، محکومم کنی که آقا در این جنگ ناپلئون خیلی حق داشت، یا ناپلئون آدم چه میدونم جهانگشا و دیوانه ای بود، میشه عقل ابزاری. از این توان داری فقط از ویروسش استفاده میکنی. بله تو میتونی اگر علاقه به تاریخ داری، اونم در یک زمینه، در دو زمینه اصلا نداری، کار دانشگاهی میکنی، بسیار چیز مهمیه، اما اونی که از دانشگاه میاره بیرون میگه آقا من 30 سال تحقیق کردم و نظر من اینه، فردا شما ممکنه برید تحقیقات رو کنید نظر عوض کنی، بگی آقا این دانشمند اشتباه میکرد، من تحقیقات کردم به این نتیجه رسیدم. وقت که تو میچسبی به این تحقیقاتی که انقدر تکیه برشون بی ارزشه و اصلا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده و نمیدونیم داستانها چی بوده، و با کمال جدیت داری خودت رو دانشمند نشون میدی، این آسیبه. این آگاهیه که عقل تو بر خودش داره و تو میتونی ببینی اینا چیه من جمع کردم. مرحله اول بریم دنبال اون مرحله های پایین، فلانی چیکار کرد، فلانی بریم تو زندگی مردم فقط فضولی کنیم، بتونیم با نابود کردن آبرو حیثیت مردم برای خودمون شخصیت بسازیم و اینجور لاتعالات. یکی اونه، حالا اومدی یه جای دیگه داری خودتو علامه نشون میدی. من خودم رو میگم، من دارم خودم علامه نشون میدم، در صورتی که یک مشت حرفای بی اساس جمع کردم و اینها رو در خودم ریختم و دارم اینها رو به شما ارائه میدم و میگم من علامم. امروز هم که دیدی دیگه ماشاءالله هر کی میاد دو تا کلمه حرف میزنه علام است، به خصوص جامعه ما. ها میگه سلام علیکم، حضرت علامه اومد. آقا علامه کلمه کمی نیست. هراکلیتوس میگفت دیگه علامه بودن ارتباط با عقل برتره. پس یکی دیگه از کارهایی که باید بکنیم، ببینیم مجموعه ای از این دانش هایی که بهش میگیم دانش در خودمون جمع کرده، این قابل اعتمادن که پیکره روانی من رو ساختن. توجه میکنی؟ جمع کنیم، نگاه کنیم. خب من چه میدونم چی به چیه؟ حالا میام مثلا میگم آقا تاریخ ابن اسیر، شما هم نش اوه خیلی با سواده، مثلا میدونم اسلامیشو بلدم، میدونم فرنگیشم بلدم، یا گزن فون به 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 همه رو میدونه. ما دیگه اصلا فکر نمی کنیم، دیگران فکر میکنن به ما منتقل میکنن و ما حرف دیگران رو تکرار میکنیم. اون وقت تو این اندیشه میخوایم بیایم و درک کنیم حضرت مولانا رو. خب معلومه همه زندگیمون همین میشه که آقا مولانا چرا دخترش رو داد به فلان آدم، این کار کار صحیحی نبوده است. نداره. از کجا میدونیم؟ دکتر فلانی تحقیق کرده. اینا خیلی مهمه. وقت شما میبینید نیهیلیسم یعنی چی؟ چیزی که داره خودش رو علم نشون میده. فکر نکنید فقط مولانا رو میگم، هر اون چی که توی این مسیرها دارین صحبت میشه، توی این رادیو تلویزیونا، توی این عالم مجازی، همش بر همین این بی اساسیه. وقت من با این وقتم ببین بلا فاصله این قالش شد، حالا حالم بهت میدن. حال چیه؟ شما این ذکر رو بگیرید، شما این دعا رو بخونید، این تلسم رو بخونید. خب اینا رو که کردین، وقت این مشکلات براتون حل خواهد شد. یه دوست عزیزی برای من فرستاده بود یه چیزی که آقا اینا تو اینترنت نمیدونم نوشتن ما شیطانیم، ما فلانیم، ما میخوایم بهتون تلسم و جادو بدم. عزیز من خریدار داره، خریدار نداشت باشه اون این حرفا رو نمیزنه. بر اینکه ما در این تاریکی رو به غروب، پشت به خورشید و رو به غروب چهار نل داریم میریم، به جایی در عمق تاریکی رسیدیم که تاریکی رو قبول نمی کنیم تاریکیه. خب معلومه میاد طرف استفاده میکنه. حال مقام شهود چی میشه؟ چهار تا نمیدونم جن ببین و چهار تا نمیدونم تلسم بکن، یک چیزایی میگن. اون وقتم حالا اون طرف روشن فکره، این میخواد خیلی مثلا اینجا رو از غرب گرفته، یعنی الان خیلی متوجه. آقا عرفان خرافات میگوید. تو اصلا میدونی عرفان چی میگوید؟ چهار تا شعر ظاهری رو حفظ کنی و بیای بگی و بعدم چهار تا بدبختر از خودت گوش بدن، میگن سند، ما سند داریم. پس اینها میشه آسیب‌های فکری، اینها میشه آسیب‌های عقلانی، اینها میشه آسیب‌های آگاهی. اینها رو در نظر بگیرید. عزیز من اگر سینه پاره میکنی برای علم، بدون علم چیه؟ بعد هر کاری میخوای بکنی بکن. فکر نکن فقط علم علم کردن تو رو عالم میکنه. پس دو مرحله رو من توضیح دادم. وقتی که متحجر موندی، تمام زندگیت و اندیشت در همون حول و حوشا چرخید، آب گندیده است، این همش سمه، باید یه موج درش راه بیفته. موج بررسی خودته. یا اینکه فکر کردی یک سری اطلاعاتی که جمع کردی از این ور اون ور، این یعنی علامه بودن من، یعنی دانشمند بودن من. اسمی آگاهی یعنی چی؟ این تمیز رو چجوری میشه شناخت؟ با دو تا کلمه تو تاریخ فلان و تاریخ بیسان نمیشه رفت تاریخ رو قضاوت کرد، ولی من و تو میکنیم چون آگاه نیستیم. صحبتام باز خیلیش موند، میخواستم حقیقتش این دوتا بیت رو امشب تموم کنم، اما میبینم آسیب شناسی معرفتی بسیار مهمه، چون این کلام فوق‌العاده داره باز میکنه که آفت ادراک این حال است و قال، خون به خون شستن محال است و محال، یعنی سم تریاق میشه و تریاق سم میشه. تا زمانی که سم نمیتونه سم رو بشوره، تا زمانی که تریاق باشه میتونه سم رو بشوره. و این حرکت ها دوتاش اینایی بود که من امروز گفتم، موج بندازیم، تحول در اندیشه داشته باشیم، در یک جا متوقف نباشیم و فکر کنیم که همه زندگی اینه که باید متوقف باشیم در این که کی تو زندگیش طلاق گرفت، کی ازدواج کرد، کی پولدار شد، نمیدونم فلانی رو خراب کنیم. پس میبینید چقدر مهمه مسئله که نیچه فریاد میزد آقا بلای و بدبختی این زبانه، گویشه. حکمت نظری من چیه؟ اسرار مردم رو میدونم، پرونده مردم، مردم زیر بغل منه، بخوام آبروشون رو میبرم، نمیدونم اطلاعات خیلی خوبی دارم، بله فلان ها را چهار تا اسم مثلا لاتینم به کار میبرم. این در یک مرحله پسته، در یک مرحله پایینه. میای این رو باید موج درش بندازی. مرحله دوم زمانیه که هیچی نمیدونی، آن کس که نداند و نداند که نداند. آسیب شناسی معرفتیه وقتی که نمیدونی و خیال میکنی میدونی. آقا تو از کجا؟ شما تاریخ ابن عسیر رو بخون. حالا من خیلی خوندم، من خیلی با سوادم. اینها باعث میشه که تو قادر نباشی در ویروس و نهیلیسم خیال و نهیلیسم عقل و نهیلیسم عشق و تمام این آسیب ها باعث میشه که تو صدای لوگوس رو نشنوی. فقط خواهشی که میکنم، سوال مال که میفرستین نگید آقا اینا با گفتم بدا، نه. اگه با اینا کسی پول در میاره باید پول در آره، رشته تخصصی، اما بدون بهش نمیشه تکیه کرد. کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هرچه گویه دم هستی از آن پرده دیگر برو بستی، بدان. به خدا میسپارمتون تو هفته آینده.
روابط عمومی هستی اوریان.